سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان جهانی دیدبان شفافیت میگوید افغانستان در بین 180 کشور جهان که در آنها فساد گسترده وجود دارد 165 است. وزارت امنیت داخلی امریکا در مورد احتمال خشونت ها در این کشور هشدار داده. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، واکنش لوید رسید افغانستان در مورد اظهارات اخیر رئیس شورای امنیت ملی ایران. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یکی از عاملین انفجارهای بامیان خبر داده و روسیه دو متحد نزدیک الکسی ناوالنی را بازداشت کرد. تفصیل خبرها. لوید رسید افغانستان با اظهارات علی شمخانی رئیس شورای امنیت ملی ایران واکنش نشان داده که گویا طالبان و سران این گروه به مبارزه علیه امریکا متحدند. یاسین زیا امروز در توییت شمخانی در این مورد نوشته که درک شما به عنوان رئیس شورای امنیت ملی ایران در مورد جنگ افغانستان نادرست است. آقای زیا در ادامه توییت خود گفته که طالبان علیه امریکا نه، بلکه علیه مردم افغانستان جنگ میکنند. علی شمخانی همزمان با سفر هیئت گروه طالبان به ایران گفت پس از ملاقات با این هیئت برایش روشن شد که این گروه در مبارزه با امریکا متحد است. شمخانی گفته آن هده از اعضای گروه طالبان هم از مبارزه با گروه طالبان با امریکا دست نکشیدند که 13 سال را در زندان گوانتانامو تحت شکنجه سپری کردند. شاوسن مرتضوی یکی از مشاورین رئیس جمهور اشرف غنی هم در واکنش به اظهارات شمخانی گفته که از یک سال به این سو بالای چ امریکایی حمله صورت نگرفته و گروه طالبان به خاطر کشتار مردم افغانستان نباید مورد ستایش قرار گیرند. زیاله قمرخیل والی ننگرهار از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. وقوع این حمله از سوی آقای قمرخیل تایید شده. گفته می شود که کاروان موتر آقای قمرخیل صبح امروز در مسیر رای ولسوالی اسکمینه هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. هدف از سفر آقای قمرخیل به اسکمینه افتتای مسجد جودره خوانده شده. گفته می شود در این رویداد دو تن از محافظین آقای قمرخیل زخمی شدند. مسجد جودری ولسوالی اسکمینه حدود 5 ماه پیش هدف انفجار گروه داعش قرار گرفت. در این رویداد حدود 80 نفر کشته شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یکی از عاملین انفجارهای ولایت بامیان خبر داده. در خبرنامه این ریاست که امروز نشر شد آمده که عارف حسین عضو مخفی گروه گلاب‌الدین مسئول استخبارات گروه طالبان در جریان عملیات نیروهای امنیتی بازداشت شده. خبرنامه افزوده که عارف حسین چند حلقه ماین مغناطیسی را به ولایت بامیان انتقال داده و دیگر اعضای طالبان این ماین‌ها را در مارکت ولیعصر و شفاخانه سرک نو مرکز بامیان جاسازی کرده بودند. دو انفجار همزمان در چهارم قوس در بامیان حداقل 15 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت. پیش از این هم مقام‌های محلی بامیان از بازداشت 6 تن در پیوند به این انفجارها خبر داده بود. طالبان دست داشتن در این انفجارها را رد کردند و هیچ گروه دیگر هم مسئولیت این رویدادها را نپذیرفته. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای کماندو دیشب در عملیات دردند شهاب‌الدین بغلان 12 نیروی نظامی و 20 غیر نظامی را از یک زندان طالبان رها ساختند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت
زندانی زندانیان متاسفانه توسط طالبان به شدت شکنجه شدند و فعلا این زندانیان در نزد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولایت بغلان قرار دارند.
طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اکنون هم از منطقه و جهان استر. محکمه پاکستان درخواست استیناف در برابر حکم براءت فرد را که به جرم قتل خبرنگار وال استریت ژورنال محکوم شده رد کرد. احمد عمر سعید شیخ که در بریتانیا به دنیا آمده در 2002 میلادی به قتل دانیل پر خبرنگار وال استریت ژورنال مجرم شناخته شد و محکوم به مرگ گردید. اکنون استر محکمه پاکستان سید شیخ را براءت داده و امر رهایی او را صادر کرد. محمود شیخ وکیل مدافع سید شیخ در این مورد گفت
استر محکمه پاکستان همه درخواست‌های استیناف در این قضیه را رد کرد که از سوی حکومت سند در محکمه عالی این ایالت ثبت شده بود. دو درخواست از سوی خانواده دانیل پر هم ثبت شده بود که آنها هم رد شدند.
خبرنگار وال استریت جورنال در ماه جنوری 2002 زمانی که در مورد ملیشه‌های اسلامگرا تحقیق می‌کرد، نخست اختطاف و سپس جسدش در شهر کراچی پاکستان یافت شد و دو متحد ارشد الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین به اتهام نقض مقررات سی بازداشت شدن قرار است. اولگ ناوالنی برادر الکسی ناوالنی و لیوبوخ سوبول که منعیس وکیل در بنیاد ناوالنی برای مبارزه با فساد کار می کند برای 48 ساعت در بازداشت باقی بمانند. پس از 48 ساعت محکمه در مورد محدودیت های بیشتر بالای این دوتن تصمیم می گیرد. بازداشت این دوتن در حال صورت گرفته که قرار است محکمه در 2 فوریه تصمیم بگیرد که مدت زندان ناوالنی را تمدید می کند یا او را رها می سازد. ناوالنی حدود یک هفته پیش پس از برگشت از جرمنی به روسیه بازداشت شد. او پس از مسموم شدن برای تداوی به جرمنی رفته بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. جزئیات بیشتر در این مورد را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. در ادامه با همکارم آرش عمویون باشید که برنامه این ساعت را میزبانی می کند.
با سپاس از همکارم فرشته نگاه که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. سازمان جهانی دیدبان شفافیت میگوید افغانستان در بین 180 کشور جهان 165 است که در آن فساد گسترده وجود دارد. نظر یک کارشناس را هم در مورد داریم.
ببینید، از دیدگاه علم توسعه فساد نشانگر بحران اعتماد در یک جامعه است. زمانی که پایه‌های اعتماد در یک جامعه میشکنه، بنابراین شما فساد را در انواع مختلفش از جمله فساد اقتصادی را میتونید مشاهده بکنید. در طی حداقل 10 سال گذشته با توجه به فشارهای بسیار زیادی هم که حتی جامعه جهانی به افغانستان، به حکومت آقای اشرف غنی، به حکومت آقای کرزی آورده.
یک رستوران مخصوص خانم ها در ولایت کندز هم افتتاح شد.
احساس خوشنودی داریم، یک همچون مکان ایجاد شده برای بانوان که بتوانند در فضای آزاد، فضایی که مردانه نیست، خاطر جمع صرف طعام بکنند.
در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم هم آماده نشر است.
زیاد گرم نگاه کردن و اثر دیگه تطبیقات اضافی، مواد اضافی را ماندن بر بهبودی طفل کمک نخواهد کرد.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
و تو برفی هم نبود که مردم برفی میکرد. امسال دیگه ایتر یک شرایط سر مردم آمده که از هر طرف مردم جگرخون است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. سازمان جهانی دیدبان شفافیت میگوید که افغانستان هنوز هم یکی از 65 کشور جهان است که در آن فساد گسترده وجود دارد. در گزارش سالانه این سازمان گفته شده که از جمله 180 کشور جهان که در جریان شیوع همگیری ویروس کرونا در عرصه خدمات صحی با شهروندان آن فساد صورت گرفته، افغانستان در ردیف 165 قرار دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی شفافیت با نشر گزارش سالانه‌اش مربوط به 2020 گفته است که افغانستان از منظر فساد اداری در میان 180 کشور جهان در این سال در جایگاه 165 قرار گرفته است. در گزارش این سازمان آمده است که در سال 2020 با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان در اداره خدمات صحی و تدارکاتی برخی اداره ها برای جلوگیری از گسترش این ویروس فساد گسترده صورت گرفته است. این گزارش سازمان جهانی شفافیت بر اساس معلومات مردم عام، بازرگانان و آگاهان امور و گفتگو با آنان تهیه شده است که مردم عام با انتقاد از روند ارائه خدمات گزارش های مربوط با فساد را با این سازمان شریک ساختند. بر اساس این گزارش، افغانستان در سال 2019 در میان 180 کشور جهان از لحاظ فساد اداری در جایگاه 173 قرار داشت. این گزارش نشان می‌دهد که فساد در افغانستان در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبلیان کاهش یافته است. این در حالی است که کشورهای کمک کننده افغانستان در نشست ژنو در سال 2020 ادامه کمک‌هایشان را مشروط به شفافیت و مبارزه با فساد اداری عنوان کرده بودند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان از صعود 8 پله‌ای افغانستان در این رده‌بندی استقبال کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی از تمام نهادهایی که در راستای مبارزه با فساد به گونه جدی عمل نموده و سبب بهترشن جایگاه و اعتبار افغانستان در سطح بین‌المللی شده ان قدردانی می‌کند. بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت، دنمارک، نیوزلند، فنلند، سنگاپور، سویدن، سویزلند، نترلند، جرمنی و لوکزامبورگ از منظر فساد پاکترین کشورها خوانده شدند. اما سودان جنوبی با قرار گرفتن در جایگاه 179 این فهرست فاسدترین کشور جهان خوانده شده است. این در حال است که نهادهای دولتی و غیر دولتی افغانستان در سال گذشته میلادی هر از گاهی از وجود فساد گسترده در سطح کشور گزارش شدند. چندی پیش اداره بازرس ریاست جمهوری افغانستان با نشر گزارشی از موجودیت فساد گسترده در بودجه مبارزه با ویروس کرونا خبر داد که در نتیجه رئیس جمهوری برخی از مقامهای وزارت صحت عامه را به وزیرانوالی معرفی کرد. از سوی دیگر سریکرامی افسری رئیس دیدبان شفافیت افغانستان میگوید هنوز هم به دلیل وجود فساد گسترده در کشور جامعه با مشکلات زیادی دست و گریبان است. آقای افسری میگوید حکومت افغانستان باید در راستای استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی گامهای جدی را بردارد تا مبارزه با فساد اداری تقویت شود. این در حال است که رئیس جمهور غنی دستور اخراج محمد محمدی مسئول بخش پولیوی یونیسف از کشور را صادر کرد. دواخانه مینتال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه تویتر خود نوشته است محمد محمدی مسئول بخش پولیوی یونیسف به دلیل عدم شفافیت در امور و بی‌اعتمادی به رئیس جمهور بر اساس حکم رئیس جمهور غنی 24 ساعت وقت دارد تا افغانستان را ترک کند.
شنیدید که سازمان جهانی دیدبان شفافیت در گزارش اخیر خود گفته که در بین 180 کشور جهان که در جریان شیوع همگیری ویروس کرونا در آن فساد صورت گرفته افغانستان در ردیف 165 قرار دارد. اخیراً دو وزیر کابینه افغانستان به اتهام فساد در بودجه مبارزه با همگیری ویروس کرونا متهم شدند و به همین ارتباط شنیدید که رئیس اداره یونیسف در این کشور هم از افغانستان اخراج شده. ساعت قبل در این مورد با دکتر حمید عزیزی استاد پوانتون و کارشناس مسائل اقتصادی صحبت کرده نخست نظر او را در مورد فساد در افغانستان پرسیدم.
ببینین از دیدگاه علم توسعه فساد نشانگر بحران اعتماد در یک جامعه است. زمانی که پایه های اعتماد در یک جامعه میشکنه، بنابراین شما فساد را در انواع مختلفش از جمله فساد اقتصادی را میتونید مشاهده بکنید. در طی حداقل 10 سال گذشته با توجه به فشارهای بسیار زیادی هم که حتی جامعه جهانی به افغانستان بر حکومت آقای اشرف غنی به حکومت آقای کرزی آوردن، اصلا اتفاق خاصی در افغانستان نیفتاد. بیشتر مبارزه با فساد تحت عنوان یک سمبل و یک شعار مطرح میشه. با توجه به وضعیت که از نزدیک ما در افغانستان می‌بینیم، متأسفانه مبارزه با فساد وجود نداره، بلکه مبارزه بعضی گروه‌های مافیایی در مقابل بعضی گروه‌های رقیب خودشان با استفاده از ابزار قانون صورت می‌گیره.
دکتر صاحب، به عقیده شما در افغانستان در کدام بخش‌ها بیشتر فساد وجود داره؟
همونطوری که اگر به گفته‌های خود مقامات حکومتی ما توجه بکنیم و بعد از او به گزارش‌های سالیانه سیگار و نهادهای دیگه توجه بکنیم، در درجه اول منبع و مادر فساد به گفته آقای دکتر اشرف غنی وزارت امور داخله و نهادهای زیرمجموعه وزارت داخله. اما در طی حداقل یک سال گذشته با توجه به اینکه مسئله بودجه کرونا و اینا مطرح شد، خب فشارهای به وزارت صحت عامه آورده شد و مسائل مثلا منابع مالی در این زمینه هم حیث همه جد. اما دو نهادی که مجموعاً به شدت به عنوان مادر اقتصاد شناخته می شده در طی حداقل در 15 سال گذشته، وزارت داخله و وزارت مالیه بوده. وزارت مالیه به عنوان مسئول جمع‌آوری عواید در سراسر افغانستان به شدت گرفتار و درگیر در فساد بوده و باعث هدر رفت بسیار زیاد منابع شده. از همین خاطر است شما می بینین در گلوگاه‌های بندری و مرزی افغانستان زورمندان و قدرتمندایی که حاکمیت و قدرت داشتن اونها سرمایه‌دارهای میلیونی و میلیاردی شدن. این نشان میده که او زورمندایی که در ولایات اصلی بندری که تجارت از مسیر صورت میگیره، هرات، مزار شریف، قندهار و ننگرهار، این 4 تا ولایت اگر نگاه بکنین، حتی قندوز، شخصیت هایی که در اونجا حاکمیت داشتن اینا به شدت ثروتمند شدن، یا بعضی کتله ها در داخل حالا شهرهای دیگه هم که در این ارتباط بودن اونا به شدت ثروتمند شدن. این نشان میده که ثروتمند شدن غیر منطقی خارج از سیر اقتصادی که قابل پیش بینی هست خودش نشانگر به شدت فساد هست.
دکتر سپتوری که شما قبلا هم با مبارزه سمبولیک با فساد در افغانستان اشاره کردین، حکومت افغانستان همواره گفته که با فساد مبارزه میکنه و حتی اخیراً کمک‌های بین‌المللی هم مشروط به مبارزه با فساد شده. به عقیده شما این مبارزه حکومت افغانستان با فساد چقدر تا اکنون مؤثر بوده؟
ببینید، یکی بحث تصمیم‌گیری مدیران رده عالی است مثل شخص رئیس جمهور و یکی هم آن چیزی که به عنوان یک واقعیت در بدنه نظام جریان دارد. با توجه به اینکه ما یک عبارتی حکومت به شدت دچار چالش و بحران داریم، متأسفانه اتهاماتی من جمله تبعیض و تعصب و بحث مثلا تمرکزگرایی و مثلا یکتایی و دیکتاتوری، این مسائل باعث شده یک تعدادی حتی از گروه‌های مافیایی بیرون از دولت هم تلاش بکنن تحت عناوین نفوذ خود در ادارات نگاه بکنن و همچنان مانع تطبیق برنامه‌های مبارزه با فساد شوند، و از طرف دیگر در داخل خود دولت هم با توجه به بی‌تجربه بودن یک تعدادی از مدیران عالی دولت و در کنارش افرادی که به نوع خودشان جنجال‌ها و چالش‌هایی را دارن، هم نشان داده که ارادی واقعی در داخل دولت افغانستان وجود نداره. من به عنوان یک نمونه عرض می‌کنم خدمت شما، زمانی که کنفرانس‌های سالیانه کمک نهادهای بین‌المللی به افغانستان صورت می‌گیرد، شما دقیقاً در فاصله 10-15-20 روز تا یک ماه قبل از اون کنفرانس‌ها بعضی واکنش‌ها و حرکت‌ها را از جانب دولت افغانستان برای مبارزه با فساد می‌بینید، ولی بعد از اینکه کنفرانس‌ها می‌گذره و تعهدات جامعه جهانی شکل می‌گیره، بعد از اینکه بحث مبارزه با فساد کنار گذاشته می‌شه. حتی کنفرانس اخیری که در مورد افغانستان برگزار می‌شد، شما دیدین یک هفته قبل از کنفرانس کمیسیون مبارزه با فساد اداری ساخته شد و کمیشنرش معرفی شد. قبل از اون اصلاً چنین چیزی وجود نداشت، کسی به اون فکر هم نمی‌کرد. و بعد از اینکه کنفرانس برگزار شد، هم باز دوباره مسئله کمیسیون مبارزه با فساد اداری و اقداماتش باز دوباره تحت شعاع قرار گرفت.
مصاحبه با دکتر حمید حزیزی، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل اقتصادی، را از رادیو آزادی شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در عکس‌العمل به خواست ولوسی جرگه این کشور میگوید که گنجینه باختر باید در داخل افغانستان نگهداری شود. اخیراً محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در یک نشست خبری گفته که این گنجینه پشتوانه پولی هیچ بانک شده نمیتواند، بلکه عظمت، شکوه و ارزش تمدنی یک کشور را نشان میدهد. قبل از این رحمان رحمانی، رئیس ولوسی جرگه افغانستان، گفته بود کسانی هستند که میخواهند سرمایه ملی را به یغما ببرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از گفته‌های میرحمان رحمانی، رئیس ولسی جرگه، درباره مسئول نبودن گنجینه باختر و خواست برای انتقال آن به بیرون از کشور، حالا وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که این گنجینه نماد عظمت و بزرگی کشور است و باید در افغانستان نگهداری شود. محمد طاهر زهیر، سرپرست وزیر این وزارت، در نشست خبری به روز پنجشنبه در کابل گفت که این گنجینه با حجمی که دارد نمیتواند پشتیبان پولی و مالی شود، اما این گنجینه ارزش تمدنی و تاریخی زیادی دارد. او افزود که این آثار بر اساس تفاهم میان کشورها و به هدف به نمایش گذاشتن به بیرون فرستاده می شود، اما پس از مدت باید دوباره به افغانستان بازگردانده شود.
دولت قدرتش و هیبت و اتوریتیش هم ایجاب می کند که آثار فرهنگی خود را مطابق به تقاضا اوضاع و به اساس هماهنگی‌های لازم در بیرون و نمایش بگذارد و پس بیارد در پیش خود نگهداری کند. یا آثار آماده پس در افغانستان چنانچه که در سالیان گذشته هم نگهداری شده حالم نگهداری میشه. هیچ کس نه به آن چشم طمع دوخته است و نه هم دستبرد به آن میزند.
به گفته آقای زهیر، گنجینه باختر در طول 13 سال گذشته در 13 کشور و 29 موزیم به نمایش گذاشته شده و از رهگذران بیش از 350 میلیون افغانی به افغانستان عاید داشته است. او افزود که از آثار تاریخی و فرهنگی نباید منحیث ابزار سیاسی استفاده شود و سلیقه های سیاسی به فرهنگ آسیب رساند. از سوی دیگر ولسی جرگه هنوز هم بر موقف پیشینش تاکید می کند. حجت الله خردمند نایب منشی ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت
به این عنوان گفته نمیشه که استفاده سیاسی صورت گرفته یا به خاطر استفاده از این. به خیر به عنوان رئیس ولسی جرگه و اعضای ولسی جرگه نگرانی خود را گفتن که بالاخره سرمایه ملی افغانستان و یغما نره و تاراج نره، فقط اظهار نگرانی کردن و این حق هر شهروند است جدا از اینکه عضو ولسی جرگه باشه یا نه.
گفته های ولسی جرگه در پیوند به انتقال گنجینه باختر به بیرون از کشور با واکنش های تند روبرو شد. پیش از این ارگ ریاست جمهوری در واکنش به آن پیشنهاد انتقال گنجینه باختر به بیرون از افغانستان را مایه تاسف خوانده بود و از نمایندگان مردم خواست تا درباره مسائل ملی مسئولانه حرف بزنند. گنجینه باختر که در حدود 40 سال پیش در سال 1978 در طلاتپه جوزجان به دست آمد، حالا ذخیره تاریخی طلا در افغانستان و از جمله 5 گنجینه بزرگ جهان پنداشته می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برای نخستین بار رستورانت مخصوص زنان که در ولایت کندز به فعالیت آغاز کرده مورد استقبال گرم خانم ها و دختران قرار گرفته. تمام کارمندان این رستوران زنان و دختران هستند و همه روزه حداقل 20 نوع غذا در این رستوران پخته می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به تازگی در ولایت کندز یک رستورانت ویژه زنان ایجاد گردیده است که مورد استقبال زنان کندزی واقع شده است. ستایش رحیمی یکی از باشندگان کندز در این باره برادی آزادی گفت
احساس خیلی خوبی داریم، احساس خوشنودی داریم برای از اینکه یک همچون مکان ایجاد شده برای بانوان که بتانند در این فضای آزاد و فضایی که مردانه نیست بیاین و خاطر جمع اینجا صرف طعام بکنن و یا هم اگر برنامه های خودمانی فرهنگی حتی برنامه های جشن تولدشون را بگیره در واقع هیچ نوع مزاحمت برشون نمیشه چون تماما بانوان هستن و خیلی احساس خوبی داریم.
کندز در حوزه شمال شرق کشور ولایتی است که برای زنان ساحه فعالیت های اقتصادی خیلی محدود است. علاوه بر جنگ و چالش های امنیتی، هنوز هم در بیشتر از خانواده های این ولایت سنت های ناپسند حاکم است و به همین دلیل به دختر خانم ها بیرون از خانه اجازه کار داده نمی شود تا استقلالیت اقتصادی داشته باشند. بانو رحیمی در زمینه گفت
ما آرزو داریم که در آینده های نزدیک همچنین برنامه های دیگری را هم داشته باشیم تا بانوان بتانند که در همچنین یک فضای زنانه، همچنین یک فضای خوب تبادل افکار بکنند.
جامعه افغانی یک جامعه مردسالار است که هنوز هم در آن زنان زیر بار عرف و سنت حاکم مردسالار گیر افتاده‌اند. این رستوران ویژه زنان در کندز به مکان همدلی فرهنگی و اجتماعی برای دختر خانم ها نیز تبدیل شده است. هر از گاه اینجا می آیند و به خاطر ترویج فرهنگ مطالعه شعر و کتاب خوانی می کنند. سوژه نظامی یکی دیگری از ساکنان شهر کندز به رادیو آزادی گفت
معلوم طور است که احساس خرسندی دارم. من و سایر بانوان عزیزی که در این ولایت زیست دارن از افتتاح این رستوران خیلی خوشحال شدن چون که همه ما میدانیم در کندز تا حال چنین رستوران مخصوص بانوان نبود. این یک مشکل عمده بود و اکثریت بانوان زمانی که میخواستن به جای برن و گرده همایی داشته باشن مشکل عمدهشان عدم موجودیت همچون مکان.
گرچند رستوران بانو در کندز نخستین رستوران ویژه زنان به شمار می رود، اما مالک آن نسبت به چالش های امنیتی و حاکم بودن فرهنگ مردسالاری در جامعه از صحبت کردن خودداری می کند و این رستوران را به هدف ایجاد فضای آرام برای زنان تأسیس کرده است.
خبر معتبر،
موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شاروال شهر لدنگای سویدن میگوید که کنسولگری افغانستان در یک محل مناسب نیست و امکانات لازم را برای پذیرایی از مراجعین در اختیار ندارد. دانیل شلنفورش در صفحه فیسبوکش نوشته که این کنسولگری در یک منزل رهایشی قرار دارد و باید به یک محل دیگر انتقال داده شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دانیل شلنفورش، شاروال شهر لیدنگوی سویدن، اظهارات تند در پیوند با خدمات کنسولگری افغانستان در این شهر و مراجعه کنندگان افغان با آنجا بیان کرده است. دانیل در صفحه فیسبوکش گفته که کنسولگری افغانستان در آن شهر وسط مکان مسکونی قرار داشته و هیچ گونه امکانات لازم را برای مراجعان افغان ندارد. او افزود که این کنسولگری محل انتظار، اتاقهای بزرگ و محل اقامت ندارد و همین باعث شده تا افغانانی که به آنجا می روند در پارکهای مردم، باغها و حتی کنار خانه مردم محل بنشینند و هیچ گونه نظافت را مراعات نکنند. شاروال لیدینگو می افزاید که باشندگان محل می گویند کسانی که به آنجا می آیند سر و صدا ایجاد کرده و از این رو آنان با مشکل روبرواند. و سفارت افغانستان در استاکهلم خواسته تا برای حل این مشکل دست به کار شوند. با این همه نسیم سحر، رئیس اتحادیه افغانان در استاکهلم نیز می‌پذیرد که کنسولگری افغانستان به باشندگان محل مشکل ایجاد کرده است.
این یک مشکل بسیار بزرگ در سویدن است که سفارت افغانستان در یک گوشه شهر و کنسولیش در یک گوشه دیگه شهر موقعیت داره و لوکال کنسولی هم خیلی کوچک برای آن افغانان، تعداد افغانان نهایت زیاد است، از این مشکل ایجاد شده.
با این حال سفارت افغانستان در استاکهلم اطمینان می‌دهد که هر چه زودتر این مشکل حل می‌شود. عباس نویان سفیر افغانستان در سویدن به رادیو آزادی گفت که پیش از گفته‌های شهردار لیدینگو آنان با وزارت خارجه افغانستان راه حل این مشکل را در میان گذاشته و امر انتقال این کنسولگری را به دست آوردند.
با رهبری وزارت محترم خارجه ایران در میان گذاشتیم که اونا طبق هدایتشان ما به صدد برآمدیم تا یک جای را پیدا کنیم. یکی دو مورد قبلا پیدا کردیم و سر قرارداد و این چیزایشان ما فعلا کار میکنیم و میدانیم که آمادگی و نقل انتقال از یک جا به جای دیگه از یک کنسولی یک مقدار وقت میگیره.
این بار نخست نیست که کشور خارجی از رفتار افغانان شکایت کرده. پیش از این نیز اظهارات مشابه گفته شده است. با این همه حکومت افغانستان میگوید که تلاش میکنند تا در مرکزهای دیپلماتیک بیرونیش نه تنها خدمات لازم را فراهم کند، بل روند اصلاحات را در وزارت خارجه نیز آغاز کرده تا با عملی شدن آن این مشکل حل شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت امنیت داخلی امریکا در مورد تهدید حملات افراط‌گرایان داخلی در این کشور هشدار داده. این وزارت در اشاره به حمله طرفداران رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ بر بنای کنگرس اشاره نموده گفته است خطر حمله افراط‌گرایان بر مقامات دولتی در هر بخش وجود دارد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را سید سمی عباس ارائه می کند.
وزارت امنیت داخلی امریکا در مورد حرکت‌های تروریستی مربوط به افراط‌گرایان داخلی در امریکا در سراسر این کشور هشدار داده است. این وزارت دیروز چهارشنبه گفت در مورد کدام دسیسه مشخص معلومات در دست نیست، اما در رابطه با کسانی که از انتقال قدرت در این کشور راضی نیستند و ممکن است به خشونت رو آورند نگرانی دارد. وزارت امنیت داخلی آمریکا در یک اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرده گفته است در حال حاضر فضای تهدیدآمیز در سطح بلند در سرتاسر آمریکا ایجاد شده که ممکن است در هفته‌های آینده هم دوام کند. رئیس جمهور پیشین آمریکا دونالد ترامپ ادامه کرد که نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور دست خورده و در آن تقلب صورت گرفته. این عمل یک تعدادی از طرفداران وی را خشمگین ساخته و آنها در جریان تظاهرات اعتراضی در ششم ماه جنوری بر بنای کنگرس حمله کردند. هشدار کنونی وزارت امنیت داخلی آمریکا به همین واقعه ارتباط می‌گیرد که در آن 5 نفر به شمول یک پلیس کشته شده و چندین نفر زخمی شدند.
وزارت امنیت داخلی گفته چنین تهدیدهایی وجود دارد که افرادگرایان بر مقامات انتخابی و مؤسسات حکومتی حمله کنند. بینی تامسون، عضو دموکرات مجلس نمایندگان کانگرس از میسیسیپی و رئیس کمیته امنیت داخلی در مجلس نمایندگان، اظهار داشت حمله تروریستی داخلی بر بنای کانگرس بر تهدید پنهانی که از سالها به این سو در پیش چشم آنها قرار داشت روشنی انداخت. مجلس نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا را متهم می‌سازد که طرفداران خود را برای بلوا در کانگرس تحریک نموده است. تامسون وزارت امنیت داخلی را تحسین نمود که این تهدید را دقیق درک کرده و تلاش‌ها را برای آگاهی مردم آمریکا آغاز کرده است. وزارت دفاع آمریکا در آغاز هفته گفت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جو بایدن، گارد ملی در پایتخت جابجا شده بود و به خاطر تهدیدهای بالقوه استخباراتی که FBI پلیس فدرالی آمریکا در مورد آن سخن گفته، این سربازان تا آخر ماه مارس در پایتخت باقی می‌مانند. وزارت عدلیه آمریکا میگوید 150 نفر در ارتباط به حمله بر بنای کانگرس دستگیر شده و صدها نفر دیگر تحت تعقیب قانونی قرار دارند. بعضی از این افراد به اتهام توطئه و تحریک شورش تحت پیگرد قرار گرفتند که تا 20 سال حبس انتظار آنها خواهد بود.
ساعت 5:30 دقیقه شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم از همکارم فرشته نگاه.
لوید رستیز افغانستان با آن هزارات علی شمخانی رئیس شورای امنیت ملی ایران واکنش نشان داده که گویا طالبان و سران این گروه به مبارزه علیه امریکا متحدند. یاسین زیا امروز در توییت شمخانی در این مورد نوشته که درک شما به عنوان رئیس شورای امنیت ملی ایران در مورد جنگ افغانستان نادرست است. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. آقای امرخیل وقوع حمله را تایید کرده و گفته که دو تن از محافظینش زخمی شدند، اما جزئیات بیشتر نداده. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یکی از عاملین انفجارهای ولایت بامیان خبر داده. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از افزایش خشونت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر برقراری آتش بس در این کشور تاکید ورزیده است. او گفته همزمان مذاکرات و خشونت قابل قبول نیست. دیدبان شفافیت بین الملل می گوید افغانستان در راستای مبارزه با فساد در میان 180 کشور با داشتن 19 امتیاز در رده 165 قرار گرفته. استر محکمه پاکستان درخواست استیناف در برابر حکم براحت فردی را که به جرم قتل خبرنگار وال استریت ژورنال محکوم شده رد کرد. دو متحد ارشد الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین به تام نقض مقررات سی بازداشت شدند و یک تیم از کارشناسان سازمان سی جهان مدت قرنطینه خود را در شهر ووهان چین به پایان رساند.
حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
فدراسیون ورزشی زیمبابوه به هیئت کرکت این کشور اجازه داده است تا برای بازی در برابر افغانستان به امارات متحده عربی، پاکستان یا هند سفر کنند. هیئت کرکت بورد افغانستان اعلام کرده است که روند مسابقات در برابر زیمبابوه در ماه فوریه به میزبانی افغانستان برگزار می شود. در این رقابت ها 3 بازی 20 ورقه، 3 بازی 1 روزه و 2 بازی تست یا 5 روزه شاملند. این اجازت در حال داده می شود که تمام شهرهای زیمبابوه به دلیل ویروس کرونا هنوز بسته هستند. افغانستان پیش از این 3 بازی 1 روزه در برابر ایرلند را برده است و در جدول سوپر 6 3 امتیاز کسب کرده است. بازی با زیمبابوه نیز بخش از مسابقات سوپر 6 است که پیروزی در آن برای افغانستان بسیار مهم است. در رقابت‌های سوپر 6 افغانستان 24 مسابقه با تیم‌های مختلف پیشگام در جهان دارد که حداقل 14 پیروزی برای صعود به جام جهانی سال 2023 نیاز دارد. سیمینار ورزشکاران جوجستو با رهبری کمیته ملی المپیک در کابل آغاز شد. به گفته کمیته ملی المپیک، این سیمینار با شرکت 27 داوطلب به مدت 2 روز ادامه خواهد داشت. هدف از این بازی‌ها جلب توجه بازیکنان به بازی جوجستو و نشان دادن پیشرفت این بازی است. با گزارش وبسایت های ورزشی بین المللی، مسابقات جهانی باکس به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده است. اولین مسابقه باکس در سال 1997 میلادی برگزار شد و به طور منظم تا سال 2008 میلادی برگزار می شد.
تا لحظات بعد برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد، اما قبل از آن در گزارش همکارم میشنوید که حدود 50 تن از کارمندان بالمقطع بخش نسایی و ولادی شفاخانه 100 بستر دشت ورچی از حدود 1.5 ماه می شود که معاش دریافت نکردند.
بخش نسایی و ولادی شفاخانه 100 بستر دشت برچی در غرب شهر کابل که حدود 8 ماه پیش شاهد حمله مهاجمان مسلح بود، حالا با خطر سقوط روبرو است. شماری از کارمندان این شفاخانه گفتند که از 1.5 ماه به این سو حدود 50 کارمند بالمقطع بخش نسایی و ولادی این شفاخانه معاش دریافت نکردند. یکی از قابله های این شفاخانه به رادیو آزادی گفت که اگر به دلیل عدم پرداخت معاش از کار دست بکشند، بخش نسایی و ولادی این شفاخانه سقوط می کند.
من یکی از قابله هایی که در شفاخانه 100 بستر دشت برچی به مدت 6 سال میشه که من در این شفاخانه کار میکنم و فعلا به مدت 1.5 ماه شده که این کارمندان بدون کدام معاش و بدون کدام به حساب توجهی از طرف وزارت سلامت داره در اینجا دفاع وظیفه میکنن. به میامی 50 نفر این شفاخانه را اعلام کنه، این شفاخانه سقوط میکنه.
باشنده های دشت برچی نیز فعالیت این شفاخانه به ویژه بخش نسایی و ولادی آن را بسیار مهم می دانند. یکی از باشندگان محل در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
اگر همین رقم ادامه پیدا کنه، مردم این ساحه می رقم شفاخانه نیست که اینجا خدمات ارائه کنه. باید دولت به این مردم توجه کنه.
عتیق‌الا قاطع رئیس این شفاخانه نیز میپذیرد که کارمندان بالمقطع بخش نسایی و ولادی این شفاخانه معاش دریافت نکردند. او به رادیو آزادی گفت که پیش از حمله بر این شفاخانه، سازمان دکتران بدون مرز MSF با این شفاخانه همکاری داشت. به گفته او، اما پس از حمله این سازمان از فعالیت در این شفاخانه دست کشید و تمویل آن را حکومت افغانستان بر دوش گرفت. در همین حال فرید نوخت، آمر مطبوعات وزارت مالیه، میگوید که تمام حواله های پرداخت معاشات اجرا شده و هیچ مشکل در این زمینه در این وزارت وجود ندارد. در این حال معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، میگوید که تلاش میکنند در تفاهم با وزارت مالیه معاش کارمندان بالمقطع شفاخانه 100 بستر دشت برچی هرچه زودتر اجرا شود.
وزارت مالیه برای سال 1400 هنوز موافقه به تمدید بودجه برای پرداخت معاشات از این کارمندان نکرده. روی از این موضوع کار جریان داره. قرار است که یعنی وزارت ستامی افغانستان پیشنهاد بکنه و هدایت ریاست جمهوری رو در این موضوع بگیره. انشاءالله وزارت مالیه هم موافقه میکنه تا این کارمندان بتانن کار خود ادامه بتن در شفاخانه.
شفاخانه 100 بستر دشت برچی حدود 8 ماه پیش مورد حمله مهاجمان مسلح قرار گرفت که در آن 27 تن به شمول کودکان و زنان کشته شدند. در این رویداد بیشترین آسیب به بخش نسایی و ولادی این شفاخانه وارد شده بود. پس از این حمله محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از شفاخانه دیدار کرد و دستور داد که به زودترین فرصت باید این شفاخانه ترمیم شود. پس از ترمیم این شفاخانه فعالیتش را از سر گرفت، اما حالا بخش نسایی و